بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 128 سطر 15. فیقع فی المکاشفت العینیه فی مقام الخفی التي تشوبها عین الاثنینیه. بحثمون در شمردن مقامات صدگانه بود که هر مقام، هر ده مقامی رو تحت قسمی قرار دادیم. قسم ولایات رو که هشتمین قسم بود خوندیم و آخرش به مقام تمکن اشاره کردیم. در مقام تمکن این چنین گفتیم که عارف وجودش در نور حق مخفی می شود و نور حق او را فرا می گیرد. نه که بدنش نورانی بشه، به طوری که افرادی که او را ملاحظه می کنند نور حق را ببینند، بلکه عینش یعنی وجودش با نور حق احاطه میشه. بعد خودش با نور حق اشیا رو میبیند، چون تمام وجودش رو نور حق احاطه کرده. حتی در چشمش نیست نور حق قرار گرفته، سلام علیکم. در قلبش و در تمام قوای ادراکیش نور حق واقع شده، بنابراین او با نور حق میبیند، با نور حق میشنود و با نور حق فکر میکند. چون در ما فکر کردن، شنیدن، دیدن با قوای مختلف اتفاق میفته و در خدا این چنین نیست. خدا نورش هم علم است، هم قدرت است، هم سمع است، هم بصر است، هم اراده است، همه چیز. و اینو من عرض کردم که در وقتی که ما به تجرد نزدیک میشیم، هی ازداد رو تو این مجرد جمع شده میبینیم. هرچی به سمت مادیات میاییم تفرق بیشتر میشه، هرچی به سمت تجرد میریم وحدت بیشتر میشه. بنابراین نور الهی که نور مجرده، با این که واحد است کارهای مختلف انجام میده. عالم هست، سمیع هست، بصیر هست و تا آخر. بنابراین اگر کسی به نور حق متنور بشه، هم میبیند با این نور، هم میشنود، هم راه میرود، هم فکر میکند، همه چی، همه چی با نور حق انجام میشه. بله، قرب نوافل. این انسان هم که به درجه تمکن رسیده، یعنی آخرین مقام از قسم ولایات رو به دست آورده، او به نور حق متنور شده، یعنی عینش، وجودش محاط شده به نور حق و نور حق تمام وجود او رو گرفته. لذا تمام فعالیتاش با نور حق انجام میشه، از جمله دیدنهاش. به این مناسبت جا داره که بگیم فیقع فی المکاشفت العینیه، وارد مکاشفات عینی میشه. چرا؟ چون با نور حق داره میبینه. پرده هایی که سر راه هست همه برطرف میشن و این مکاشفه عینیه میکند. و بعد اگر این مکاشفه عینیش قوی تر شد، به مشاهده نائل میشود. که اینا رو من باید از رو بخونم، فقط خواستم ارتباط این مقام اول از قسم حقایق به مقام آخر از قسم ولایت رو بیان کنم. که آخرین مقام در قسم ولایت تمکن بود، این خواستم ارتباطش بدم به مکاشفه‌ای که در اولین مقام حقایق ملاحظه میکنید. ارتباطش هم روشن شد. اون منور میشه به نور حق در تمکن، منور میشه به نور حق و قدرت پیدا می کند که با نور حق کارها را انجام بدهد، از جمله دیدنی ها را ببیند. و مکاشفه میکند. حالا لازم نیست فقط دیدنی باشه، مکاشفه عینی یعنی خارج رو به حقیقتی که دارد مییابد. حالا شنیدنی باشه میشنود، دیدنی باشد میبیند، تا آخر یعنی به تمام حقایق خارجی آگاه میشه، چه اون حقایق جوهری چه حقایق عرضی. حقایق عرضی هم هرچی هست، مبصر کیف، مبصر کیف مسموع، کیف ملموس، هرچی هست. یعنی جهان پیش او حاضر میشود و حقایق جهان هم برایش معلوم میشه. یعنی دعای رب ارن الاشیا کماهیه دربارش مستجاب میشه. ارن الاشیا کماهیه، اشیا رو به من نشون بده همونطور که هستند، یعنی حقیقتشون رو من بیابم، نه فقط ظاهرشون رو ببینم چنانچه همه میبینن، حقیقتش رو بیابم همونطور که هستند. این میشه مکاشفه عینی دیگه. کسی مکاشفه عینی بکنه، یعنی عینی یعنی حقایق، حقایق خارجی رو مکاشفه کنی، یعنی حقایق خارجی برش روشن میشن. از جمله چیزهایی که در حقایق خارجی است که برای این جور افراد آشکار میشه، ارتباط این اشیا به خداست، به طوری که کسی نمیتواند این اشیا رو ببیند و خدا رو نبیند. کسانی که به این درجه رسیدن که اشیا رو کماهیه میبینند، حتما ارتباطش با خدا رو میبینند. اون هم اون ارتباطی که حقیقت دارد، که صرف این اشیا صرف ربطند، نه شیء مرتبط، صرف ربطند و فقط اون مرتبطن الهی رو نشون میدند. وقتی این شخص وقتی که اینها رو میبینه خدا رو میبینه، نه که اینا خدا باشند، اینا آینه های خدا هستند، آینه هایی که تمامشون آینه است، آینه اون جیبش آینه نیست، قد و اندازش آینه نیست، یک چیزش آینه است، همونی که نشون میده. این موجود همش آینه است، هیچی برای خودش نیست، هرچی هست آینه است، هرچی هست داره خدا رو نشون میده. خب حالا این شخص داره آینه ها رو میبینه، نه آینه ها رو میبینه بلکه خدا رو میبینه، چون این آینه ها فقط خدا رو نشون میدن، حتی خودشون نشون نمیدن. خب حالا اون که لازم باشه از خارج عرض کنم در وقت خوندن متن میگم، متن رو بخونیم. صفحه 128 صدر 15 فیقه با پای تفریح میگه، یعنی شخصی که به درجه تمکن رسیده، یقه فل مکاشفت العینیه فی مقام الخفی. قبلا عرض کردم که انسان 7 مقام داره: طبع و نفس و عقل. من میشمارم 8 میشه ها، الان من که میشمارم 8 است، حالا باید یکیش رو در یکی دیگه ادغام کنیم: طبع و نفس و عقل و قلب و روح و سر و خفی و اخفا. حالا بعضی ها نفس رو با عقلی چی کردن، بعضی ها طبع رو نشمردن، علاوه حال گفتن 7، ولی من 8 رو شمردم. گفتم تا مرتبه سر مال افراد عادیه، انسان ها تا مقام سر میتونن پیش برن، مقام خفی و اخفا مال پیغمبرانه. حالا شاید مقام خفی رو برای بعضی از اولیا هم قائل بشیم، اما دیگه اخفا مال اولیای معمولی نیست. ایشون میفرماد که شخصی که به مکاشفه عینی میرسه از مرتبه سر و مقام سر گذشته، تو مقام خفی وارد شده، یعنی یه مقام با آخرین مقام، که آخرین مقام دیگه در دسترس مردم معمولی نیست. حتی عرض کردم خود خفیرم میگن در دسترس افراد معمولی نیست، مال انبیاست. است مقام خفی رو بعضی با قاب قوسین یکی کردن، اخفا رو با او ادنا یکی کردن، که دیگه او ادنا مخصوص مخصوص پیغمبر آخر زمانه، حتی به بقیه پیغمبران داده نمیشه. گفتن قاب قوسین یعنی وارد مرتبه واحدیت شدن، او ادنا یعنی وارد مرتبه احدیت شدن که بالاتر از مرتبه واحدیت، چون در مرتبه واحدیت اسماء صفات تفصیلی وجود دارد، در مرتبه احدیت اسماء صفات هستن ولی تفصیل نیست، مثل ملکه اجتهاد با تفصیل ملکه اجتهاد. رساله تفصیل ملکه اجتهاده و ملکه اجتهاد اجمال اون رساله است. ملکه اجتهاد مقام بالاتر از رساله است. مقام واحدیت مقام تفاصیل اسماه، مقام احدیت اجمال اسماه، اندماج اسماه، اسما در هم مندمجه، در هم هستن، تفصیل ندارن، جدا نیستن. یعنی علم همان قدرته، قدرت همان حیاته و تا آخر، اما در مقام واحدیت جداست. کسی که انسانی که به مقام خفی برسد یا به مقام قاب قوسین برسه، وارد مرتبه واحدیت شده و اسماء و صفات رو به تفصیل مشاهده میکنه. اما کسی که به مقام او ادنا یا اخفا برسه، اجازه داره که وارد مقام احدیت میشه، که مقام احدیت رو مخصوص پیغمبر آخر زمان گرفتن، حتی بقیه پیغمبران هم گفتن اونجا راه ندارن. التی تشوبها عین الاثنینیه، در مقام خفی اون فنای محض پیش نیامده، بلکه مشوب با عین اثنینیته، یعنی شخص هنوز از خودش قبض نشده، یعنی شخص از اغیار قبض شده، خدا این شخص از اغیار گرفته به سمت خودش برده و این شخص اغیار رو دیگه نمیبینه، ولی هنوز این شخص از خودش قبض نشده، یعنی خدا قبضش نکرده، از عین خودش بیرونش نیبرده، لذا هنوز به خودش توجهی داره، پس هنوز خلط با عین اثنینیت موجوده، بعدن باید قبضی صورت بگیره و خدا این رو به سمت خودش بکشه. اون وقتی که قبض میکند، خدا او را میگوید من تو را برای خودم انتخاب کردم، من خودم رو برای تو را برای خودم انتخاب کردم، که حضرت موسی منتخب بودی که خداوند فرمود من تو را برای خودم انتخاب کردم. پیغمبر ما که اصلا مصطفی بود صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی دائما، نه حالا در یه لحظه به ایشون گفته بشه من تو رو انتخاب کردم، ایشون دائما مصطفی بود. که اینا میاد حالا بستش، که خدا قبضشون میکنه، بعدن بستشون میده که برن سراغ خلائق و تبلیغ رسالت کنند. که خود شرح شارح هم کردن میخونیم، حکایت از این میکند که اونی که به مقام خفی رسیده پیغمبره، که بعد خداوند میفرستش برای تبلیغ رسالت. البته اختصاص به تبلیغ رسالت هم نداره، گاهی هم ممکنه عارفی رو خدا بفرسته برای تربیت کردن مردم، نه برای تبلیغ رسالت، برای که مردم رو به کمال برسونه. پس مقام خفی رو در زمینی که مربوط به پیغمبرا میکنیم، تا حتی مثل این که مربوط به اولیا هم قرار میشه، از عبارت اینا یه خورده استفاده میشه، تصریحی در کار نیست ولی از عبارت استفاده میشه.
سوال شده که تو بحث بعد از ولایت، ولایت خواهنم بیشتن برن تو بعد از ولایت وقتی بیدار میشن، تو بعد نبوت میرسن،
ظاهرش همینه، ظاهر همینه، ولی عرض میکنم در اولیا هم گاهی دیده شده که بعضی ها خواستن پیاده کنن مقام خفی رو، ولی به ظاهر از مقام ولایت که میگذره، همونطور که شما اشاره کردید، به نبوت میرسه. اینا که ما داریم میگیم مال نبیه، ظاهرا اینه، و ولی من الان یادم نمیاد کجا دیدم که میگفت اون کسی که بست پیدا میکند گاهی هم برای اینه که دیگران رو تربیت کند. نه در این کلامم نیست، در کلام احتمال میدم در کلام فرقانی باشه، الان نگاه کردم اینا میشون نمیشه. حالا بگذاریم، مشهور اینه که مقام خفی مال انبیاست. خب این تعلتی تشوبه های اینو لسنیت هم منو شدن و توسلو الال مشاهده، یعنی این شخص یا این نفس که به مکاشفت عینی رسید و در مقام خفی وارد شد، در مرتبه بعدی و مقام بعدی تو سلو علال مشاهده. مشاهده در اینجا به همون معنای عامیست که در منطق گفته میشه. در منطق مشاهده دو تا اطلاق داره. وقتی میگن که توی جایی که صناعات خمس رو میشمارن بحث از مشاهدات میکنن، مشاهدات بعد میگن مشاهدات، یه معناش یعنی مبصرات، یه معناش یعنی محسوسات، یعنی آنچه که ادراک میشه به ادراک ظاهری، همه رو میگیم مشاهدات. اختصاص نمیدیم مشاهدات رو به مبصرات، بلکه ناظر میدیم به تمام محسوسات، عام قرار میدیم. پس مشاهدات در اونجا هم مبصرات رو شامل میشه هم مسموعات رو، همه میشن مشاهدات و همه میشن بدیهیات، چون مشاهده دیگه از بدیهیاته. در اینجا ما مشاهده رو عام میگیریم. مشاهده یعنی نه این که دیدنی ها رو میبیند، بلکه دیدنی ها رو میبیند، شنیدنی ها رو میشنود، بویدنی ها رو بو میکند، هر موجودی در به هر نحوی که هست این میابد، میابد. حالا یافتن به وسیله معنی دیدن یا یافتن به معنی شنیدن به هر معنی که هست. لال مکاشفت العلمیه، لال مکاشفت لال مکاشفت العلمیه، اینو میتونید عطف بگیرید بر مکاشفت عینی که قبلا آمد، میتونید عطف بگیرید بر مشاهده. و عطف گرفتنش بر مکاشفه عینیه یه خورده به نظر رساتر میاد. مکاشفه علمی در مقابل کسبه و در مقابل مکاشفه عینیه، یعنی وسط این دوتا قرار گرفته. ما گاهی علوم رو کسب میکنیم، در اون وقتی که داریم کسب میکنیم خدا علم رو به ما میده، کسب ما علت مائده است، مفید خداست. پس این در کسب مفید علم خداست. میریم به مکاشفه علمی برسیم، در مکاشفه علمی هم خدا حفاظه میکند، منتها بلا کسبه، بدون اینکه من علت و مائده رو طی کرده باشم. به اصطلاح گفته میشه با الهام. خداوند در مکاشفه علمی به ما الهام میکند و ما با الهام علمی پیدا میکنیم. قبل از این مرتبه با کسب علم پیدا کردیم، ولی کسب فقط علت مائد بود، خدا مفیض علم بود. در الهام هم خدا مفیض علمه، منتها علت مائده نمیخواد. پس الهام مرتبهش بالاتر از کسبه، یا مکاشفه علمیه مرتبهش بالاتر از کسبه. ولی به ما چی داده میشه در مکاشفت علمی؟ به ما علم داده میشه، علم الیقین پیدا میکنیم، یعنی اشیا رو میدانیم. ولی در مکاشفه عینیه اشیا رو میابیم، نمیدانیم، میابیم. یعنی علم شهودی به ما میدن، علم نمیدن، عین میدن. ما از مرتبه علم و یقینی مرتبه علم و یقینی میرسیم. پس توجه کنید، مکاشفه علمیه بین مکاشفه عینیه و بین کسب قرار داره. کسب مرتبه نازله، اون مکاشفه عینیه مرتبه عالیه، مکاشفه علمی وسط این دوتاست. خب حالا ایشون میگه مراد از مکاشفه که ما در اینجا گفتیم مکاشفه عینی است، نه مکاشفه علمیه. مکاشفه علمیه از وادی الهامه و ما بحث در حقایق داریم. الان قسم حقایق رو داریم بحث میکنیم. مکاشفه که تو حقایق میاد به الهام کاری نداره، پس مکاشفه علمی نیست، مکاشفه عینیه که بالاتر از مکاشفه علمیه. مکاشفه عینی یافتنه، مکاشفه عینی. مکاشفه علمی دانستنه. به قول شما خوب فرمودید، حالا شاید بگیم بالا و پایین. از پایین نگاه میکنیم عالم میشیم، میریم تو متن میابیم. مثلا پس میدید عقول رو میخوام بیابیم، از پایین نگاه میکنیم عالم به عقول میشیم، بریم تو متن عالم عقول میابیمشون. نه فقط میدانیمشون بلکه میابیمشون. پس مکاشفه علمیه مکاشفه نازلتره، مکاشفه عینیه بالاتره. از این کردم مکاشفه علمیه علم الیقین میابرد، مکاشفه عینیه عین الیقین میابرد که بالاتر از علم الیقینه. لن مکاشفت العلمیه التي هي من وادی الالهام. مکاشفه علمی از وادی الهام است، در حالی که هذه من جمله الحقائق. این مشاهده ای که ما مقام اول در این قسم قرار دادیم از جمله حقایقه، یعنی از اقسام حقایق، مربوط به الهام نیست. پس نمیتونیم مکاشفه رو در اینجا مکاشفه علمیه قرار بدیم، باید مکاشفه عینیه قرار بدیم. لأن هذه، چرا گفتی این مکاشفه ای که در اینجا گفتیم یا مشاهده ای که مکاشفه به اونجا منتهی می شود مکاشفه علمی نیست؟ چرا گفتیم مکاشفه علمی نیست؟ لأن هذه یعنی مکاشفه که ما داریم بحث می کنیم از جمله حقایق است و مکاشفه علمی از جمله حقایق نیست، از وادی الهامه. پس با هم تفاوت داره. مکاشفه اینجا رو نباید مکاشفه علمی بگیم، باید مکاشفه اینی بگیم. بله؟ چرا؟ الهام هم حقیقته، حقیقت رو ما نشون میده، منتها در حد علم نه در حد عین. اون علم مطابق هم حقیقت رو نشون میده، اما علم مطابق با عین خیلی فرق میکنه. یه وقتی شما دانست میدانید چیزی رو، یه وقت میابید چیزی رو. مثلا فرض کنید که ما رنگ سرخ، مثال به حسی میزنیم، رنگ سرخ رو بدانیم یا رنگ سرخ رو ببینیم، خب مسلمه که هر دوش درست داری میبینی. اما یافتن مثل نابینا رنگ سرخ رو نمیبینه. ما رنگ سرخ رو میبینیم یه بارم، یعنی میدانیم یه بارم میبینیم. به نابینا بگیم رنگ سرخ، یه چیزی تو ذهنش تصور میکنه که شاید واقعیت نداشته باشه. به ما بگن رنگ سرخ، الان رنگ سرخ پیشمون نباشه، یه چیزی تصور میکنیم که واقعیت داره، چون رنگ سرخ رو قبلا دیدیم، علم داریم. اما وقتی رنگ سرخ مقابل ماست تصور نمیخواد، خیلی راحت‌تر دیده میشه. هر دو مطابق واقعه. بله دیگه، عرض میکنم علم الیقین هم رسیدن به حقیقته، ولی عین الیقین قوی تره. بله الان اینو داره ایشون میگه، حقایق نه یعنی اون حقیقتی که تو ذهن شماست، حقیقتی تو ذهن شما یعنی واقعیت. خب مسلم الهام هم واقعیته. حقایقی که ما میگیم یعنی این اقسامی که ما داریم میشماریم. ما مقامات آوردیم که این قسم، این قسم قسم حقایقه، قسم الهام جو قسم حقایق نیست، ولو هر دو واقعیت دارن. حقایق مشترکه ها، شما حقایق رو معنی واقعیت گرفتید. خب بله الهام هم واقعیت داره، این مکاشفه اینه واقعیت داره، همش واقعیت داره. حقایقی که ما میگیم طبق تقسیم بندی خودمونه که اقسام کمالات رو 10 تا قرار دادیم، برای هر کدوم مقام گرفت درست کردیم، این مکاشفه رو آوردیم تو قسم حقایق، الهام تو قسم حقایق نیامد. بنابراین مکاشفه علمیه که از وادی الهام است نباید تو قسم حقایق بیاد، اونی تو قسم حقایق میاد که از جمله حقایق باشد. حقایق نه به معنی واقعیت، ولی اگه حقایق به معنی واقعیت باشه فرقی بین مکاشفه عینی و علمی نیست، هر دوشون حقیقت رو بیان میکنن، هر دو واقعیت رو بیان میکنن. ول مشاهده به رفع الحجاب مطلقا تؤدی الى المعاینه به این روح. مشاهده ممکنه از برای حجاب نوری باشه، ممکنه از برای حجاب ظلمانی باشه، ممکنه هم از بدون حجاب باشه. اونجا که بدون حجاب معاینه است، معاینه یعنی با چشم دیدن. ایشون میگه و مشاهده اگر با رفع حجاب باشد مطلقا، همه حجاب ها برطرف بشه، حتی حجابی که خود انسانی، نه حجاب اغیار که برطرف شدن، خود حجاب انسانی هم برطرف بشه، تؤدی الی المعاینه، به معاینه منتهی میشود. خب مکاشفه عینی هم همین بود، مکاشفه عینی هم معاینه بود دیگه. حالا ایشون میگه از مکاشفه بیا مشاهده، از مشاهده ترقی کن به معاینه. خب معاینه هم همون قبل از مشاهده معاینه رو داشتیم. توضیح میده به عین روح با کدوم چشم میبینی؟ قبلا با چشمی میدیدی، حالا با چشم دیگر میبینی. قبلا در مقام خفی بودی، با چشم عقل میدیدی، حالا هم در مقام خفی هستی ولی با چشم روح میبینی، که روح مرتبهش بالاتر از عقله. الان چشم مرتبه بالاتر گشوده شده و داری میبینه به این روح، بازم فی مقام خفی. لأن الروح فی مقام الخفی تنور به نور الحق، روح وقتی وارد مقام خفی میشه منور شده به نور حق. تو مقام تمکن نور حق احاطه کرد. حالا تو این قسم نور حق به روح هم میرسه، روح رو هم احاطه میکنه، روح رو هم منور میکنه. وقت فرعاه به نورهی، یعنی فرعا این انسان مکاشف حق را به نور خود حق، خود حق رو با نور حق داره میبینه. اون وقت حقایق را هم داره میبینه، اونجا هم حق رو میبینه. میگه فرع الحق به نور الحق. خب وقتی داره موجودات میبینه اونجا هم حق رو میبینه، خب مسلم داره حق رو میبینه، چون هر چیز این موجود تمام سرتاپاش آینه است، سرتاپاش ربطه به خداست و این آدم داره این موجود رو به عنوان ربط میبینه، یعنی حقیقت این موجود میبینه. حقیقت موجود هم دیگه جز ربط چیزی نیست، پس داره ربطش رو میبینه و بنابراین بازم خدا رو داره میبینه اونجا تو آینه، تو آینه ای که جز آینه بودن هیچی نیست، جز ربط بودن هیچی نیست. ثم یحیی به حیاتهی، بعد همین انسانی که به درجه معاینه رسیده وقتی ترقی میکند زنده می شود به حیات حق. تا حالا منور شد به حیات حق، حالا زنده میشه به حیات، به حیات حق. یعنی نه تنها نور حق رو واجد میشه، حیات حق رو واجد میشه. خب اگه حیات حق، اگر حیات حق واجد بشه دیگه نباید بمیره، چون حیات حق که تمام نمیشه. بعدن میگن باقی میمونه به بقای خدا. اینا رو با هم ارتباط بدید مطلب روشن میشه. حی میشود به حیات خدا. خب حیات الهی که مرگ نداره، توش پایان نداره. لذا تفسیر میکنیم به این که باقی میمونه به بقای خدا. بعد به این تفسیر هم اکتفا نمیکنیم. همین صفحه 129 سطر نهمش رو نگاه کنید. این جمله اولش رو میخونم، مرادم نیست. فکان الفانی فانیان فی الازر. این بعدا ان شاء الله رسم توضیح میدم. این مرادم نیست. جمله بعدی رو توجه کنید. باقی والباقی باقیان لم یزل. والباقی باقیان لم یزل. لم یزل مهمه. اونی که باقی میمونه باقیه، دیگه زائل نمیشه. لم یزل یعنی بر همیشه. پس باقی میموند به بقای خدا، باقی میموند لم یزل، حی میشود به حیات الهی. همه اینا ستاش رو به هم نگاه کنید چیه؟ پس این شخصی که حیات پیدا کرده به حیات الهی هرگز نمیمیره. توجه کنید، ما قائلیم که تعینات همه موجودات در زمان حشر که سور اول اسرافیل میمیرند، تعینات همه میمیرند. چطور این تعینش نمیمیره؟ این که حیه به حیات خدا، این که این میگم این نمیمیره دیگه. پس سور اول اسرافیل که همه رو میمیراند به این تعلق نمیگیره. جواب اینه که این تعینش قبلا مرده، خودش تعین خودشو کشته. جز وجه الله چیزی دیگه ازش باقی نمونده. تعینش از اون رفته، وجه اللهش باقی مونده. وجه الله هم که نباید بمیره. پس باقی مونه به حیات خدا، باقی مونه به بقای خدا. حی هست به حیات الهی، ولی یه مرگ نداره. تعینش باید بره، تعینش هم رفته. بله فانی شده دیگه، فانی شده، فنای کامل. وقتی فانی شده تعینش از بین رفته دیگه، تعینش مجدد لازم نیست از بین بره. بله.
یه سالی به من وقت گرگه زاوند مثلا جبرهی رفت مثلا میکشته دیگه، یعنی چی؟ یعنی دامنش از دنیا برمیداره؟ اینه که مرگ هست؟
بله.
و اگه مرگ رو بگه یعنی ترک بدن؟
شما کتابتون من بگید. این سوال شما سوال خوبیه. جوابش نه، سوال شما رو من میخوام از خود کتاب جواب بده، حالا میگردم پیداش کنم.
دامنه وجودشون رو میکشه از دنیا میبره بالا دیگه، این دنیا محو میشه.
اگه پیداش کنم خوبه. در قسم نهایات باب فنا صفحه 777 عبارت اینطوره ففن الفنا لان الفانی کان فان صفحه قبلش داره لان الفانی کان فانیان لم یزل و الباقی باقیان لا یزال و لم یزل بعد داره ففن الفنا و لحاظا قیل آخر و من یموت ملک الموت و هو الفنا حقا لانه فنا و کلش این حتی الفنا فنا رو هم فانی میکنه. آخه داره در باب فنا داره و درجه تو سالسه الفنا ان شهود الفنا و هو الفنا حقا بعد داره سال کن سبیل البقا، یعنی عزرائیل رو ملک الموت رو فانی می کند، یعنی او را باقی می دارد به بقای خودش، از فنا فانیش می کند. حالا تعبیری که ایشون داره ففن الفنا، خواستم از خود عبارت بخونم نه خودم بگم، چون خودم می گفتم مسئولیت با من بود، از عبارت خوندم که مسئولیت به نویسنده باشه.
یعنی مسئولیت در روششون برداشته میشه.
بله.
که مسئولیت مثلا اسرائیل که فنا ناپذیر در واقع مرگ برای انسان ها اونها رو از روش برمیداره.
یعنی فنا رو فانی میکنه که دیگه فنایی نباشد. که دیگه فنایی نباشد. هرچی از باقی بماند. مرگ عزرائیل رو اینطور داره معنا میکنه که فنا فانی میشه، یعنی دیگه مرگی نیست، دیگه دار داره ثبات و داره بقا، یعنی دیگه قرار نیست کسی بمیره، کسی قرار نیست فانی بشه، حتی فانی شدن هم برداشته میشه.
یعنی همون چیز عبض جمع میکنه خداوند، حشر آن
جمع میکنه، حتی فنا هم جمع میکنه،
دنیا رو از بر میاره خدا رو جمع میشه.
بله. حالا دیگه چطوری خدا با سور اسرافیل همه رو جمع نمیکنه؟ با سور اول تعینات جمع میشه، ولی خود اسرافیل باقیه، خود اسرافیل جدای سور میدمه باقیه، عزرائیل اسرافیل رو قبض میکنه، بعد خود عزرائیل میمونه، اونو خود خدا فانی میکنه، یعنی فنا فانی میشه. بنابر نظر که الان خونده فنا فانی میشه، دیگه ما فنایی نداریم، هرچی هست بقایه.
یعنی اسرافیل هست
اینطوره دیگه، اسرافیل که خودش بعد سور خودش هست، اسرافیل بعد سور خودش هست مسلم، وقتی سور میدمه که هست، داره میدمه، نمیشه مرده باشه، که موجوده که داره میدمه، از وقتی سور رو دمید همه جمع شدن خوش هست. این سور خودشو نگرفته، چون سر سور این بره، حالا من دارم میگم به طرف خودش نیست که خودشو بگیره، خودشو نگرفته. خب حالا اسرافیل میخواد بمیره، کی میتونه اسرافیل رو بمیرونه؟ همونی که مأمور مرگه، یعنی عزرائیل. آخرین کسی که میمیره عزرائیله. نمیخوام بگیم مقام بالاتره، مگر اگر بعضی گفتن عزرائیل پیغمبر رو قبض رو کرد، بعضی گفتن نه خود خدا قبض رو کرد، بعضی گفتن خود خدا قبض رو کرد، اونی که آمد در زد و اجازه گرفت و حضرت فاطمه در روش باز کردن، میگن این خیلی اعتبار بهش نمیدند، بعضی اینجوری میگن، بعضی میگن نه عزرائیل این کار کرد. خب اگه عزرائیل قبض رو کرده باشه پیغمبر رو، مقامش به پیغمبر نمیرسه که، با وجود این قبض رو کرده، شغلش اینه، کارش اینه. اونایی که میگن خدا قبض رو کرده پیغمبر رو، که اون دیگه اشکالی وارد نمیشه، بالاتر بوده، پیغمبر رو از قوه وجود برزخی یا وجود اخروی به فعلیت وجود اخروی خارج کرده، خدا بالاتر بوده. اما عزرائیل که پایین‌تر بوده چطور میتونه مخرج پیغمبر من القبت الالفیل باشه؟ ولی بعضی اجازه دادن. خب اگر اجازه دادن که عزرائیل قبض روح کرده باشه پیغمبر رو، با اینکه مقامش بالاتر از پیغمبر نبوده، خب اجازه میدن که عزرائیل قبض روح کنه اسرافیل رو. حالا ممکنه مقام عزرائیل با اسرافیل برابر باشه، چون آقایون اینطور میگن، میگن که این چهارتا عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل اینا اختلافشون به فعلشونه. شیخ شاه میگه اختلاف به شدت ضعفه، ولی صدرا میگه اختلاف به فعله، یعنی شدت ضعف تو اینا شاید بتونه قبول نکنه. اینا عرض میکنه همش مبهمه ها، گفته شده هیچیش هم روشن نیست، ما فقط داریم حرف میزنیم، حالا حرف ما مطابق باقی مخالف باقی کار نداریم ها، به معنای تیری تو تاریکی انداختنه، داریم اینجوری حرف میزنیم.
بله خود
اسرائیل
به
اذن
خداوند بر حقیقت فون نازل‌تر حقیقت محمدی رو
جمع کرده. بله.
یعنی
همش
خود
پیامبره. حقیقت محمدی است. بله اینا گفته شده، عرض میکنم. حالا این حرفا رو وحی زده، بله پیغمبر حقیقت بالایی دارن. اسرائیل پایین‌تر از اون حقیقته، وجود جسمی پیغمبر پایین، مرتبه نازله اون حقیقته، مرتبه متوسطه مرتبه نازله رو قبض میکنه. مرتبه متوسطه مرتبه نازله رو قبض میکنه. اینا گفته شده، اینا همه میعرض میکنم، اگر خودشون بگن اونم با سند قوی نص باشه تواتر باشه هرچی، خب آدم اطمینان داره، ولی اینا که ما گفتیم طبق قواعد ماست، شاید درست باشه، خوبم هست، خیلی قشنگم هست، اما مطابق واقع هست یا نیست کار نداریم. ما حرفای قشنگ میزنیم، ولی حرف ما مطابق باقی کار نداریم که میزنیم. اینا اینا رو من دارم عرض میکنم، ما باید بدبین نشید به این حرفا، یه وقت اون حرفا درست. بله خب پس عیبی نداره که بگیم اسرائیل آخرین کسیست که فنا میشه. معناش هم اینا که خودشون گفتن، گفتن فنای فنا، وقتی فنا فنا شد فقط اون چه هست دیگه بقایه. در خود اسرائیل، خود اسرائیل ممکنه همینطور باشه، ولی به طور مطلق وقتی که فنا فنا می شود یعنی دیگه فنایی وجود ندارد، هر چی هست باقی می ماند. کلشین بله، حالش هم البته کلشین حالش میگن همین الان هم حالشه، یعنی تعیینش حالشه، وچه خدا همون وجود منبسطه. من اینا رو یه زمانی توضیح دادم، حالا تو این کتاب بوده جای دور بوده نمیدونم، که وچه الله وجود منبسطه، تعیینات چی هستن، تعیینات از من میرن، وچه از من نمیره، وجود از من نمیره، ولی این وجود فیض خدا باشه. ثم یقبضه الله الیه قبضا فیه عن عینه. اصطلاح قبض، این مطلبی که من عرض میکنم شاید مناسب نباشه گفتنش، یعنی اینجا به درد نخوره، ولی خب عرض میکنم. قبض سه تا اطلاق داره، یکی این که بنده قبض میشه، یعنی اون حالی که حال عبادت، حال تفکر، اون حالت شادابی و شادمانی روح، این ازش گرفته میشه. این آدم روحش کسله، اقدام به عبادت نمیکنه، یه دوران اینجوری میگذرونه، بعد خداوند اون حالت قبض ازش میگیره. گاهی عبد برای امتحان شدن این حالت رو پیدا میکنه، در حال قبض میره که یه وقتی مغرور نشه به خودش، ببینه حالت بیحالی رو و بیابد که این حالش دست غیر است و مال خودش نیست. این قبض پسندیده نیست، از باب این که امتحان الهی چرا پسندیده است، اما برای روح من یک امر پسندیده نیست، چون روح رو کسل میکنه. این یه قبضه. قبض دوم قبض از علمه. که اینم شاید مصداقی از قبض قبل قرارش بدیم. انسان هر چی تلاش میکنه مطلبی رو عالم بشه، عالم نمیشه. در حالی که در مواقع دیگر ممکن بود همون مطلب خیلی راحت عالم بشه. اما الان یه حالتی پیدا کرده که نمیتونه درک بکنه. این قبض از علمه که بارها برای خود ما پیش میاد. مطلبی رو میخونیم متوجه نمیشیم. گاهی هم میبینید مطلب سنگینی رو یک بار میخونیم متوجه میشیم. این قبض از علمه که شاید اینم عرض میکنم ملحقش کنم به قبض بعدی، قبض قبلی. یه قبضی داریم که اینجا گفته میشه که خداوند بنده رو از عینی که دارد قبض میکند. عین یعنی تعیون، همون عین ثابتی که تعیون ما رو بیان میکنه. از تعیون قبضش میکند یعنی تعیون عبدی رو بندگی رو ازش میگیره. دیگه این اون تعیون رو ندارد. این اصطلاحاً گفته میشود که خدا او را انتخاب کرد، از عین و تعیونش درش آورد و برای خودش قرارش داد، که این میشود مصطفای الهی که خدا او را استفا میکند، یعنی انتخاب میکند برای خودش، که این قبضیست بسیار پسندیده. که اگر عبد در این مرتبه قرار بگیره دیگه تقریبا بالاترین مرتبه رو داره. این رو خدا قبض میکنه، از عینش قبض میکنه، یعنی اون تعیون عبدی رو میگیره. این دیگه تعیون الهی پیدا میکنه. البته تعیون الهی حرف غلطیه، چون تعیون اشاره دارد به محدودیت و خدا محدود نیست. مگر مرادمون از تعیون همون تشخص باشه، همونی که اشاره به محدودیت نمی کنه. شخص می تواند مطلق باشه، می تونه محدود باشه. وقت میگیم این تشخص الهی پیدا میکنه دیگه تمام کارش میشه کارهای الهی. تعیون الهی پیدا کرده. ولی اینو توجه داشته باشید، در خود همین نوشته ها هست، من الان یادم نمیاد که کجا دیدم، که این شخص در این حال عبده، درجه فنا رسیده، تعیون الهی پیدا کرده، ولی در این حال عبده. یعنی بازم اگر ببینیدش نمیگویید خدا رو دیدم، واسط میکنه که عبدی از عباد خدا رو دیدم. این الان یادم نیست کجا دیدم، تو همین نوشتن خود همین است.
رسول میشه یا خلیل میشه؟
خیر
الله، رسول الله.
بله بله، عناوین به قول شما عناوین مختلف پیدا میکنه، یا مصطفی الله مثلا، یا مقبوض الله. اگه اینا رو بخوام اسم بذاریم همه اینا رو میتونیم مطلق کنیم. ثم یقبضه الله الیه، بعد خدا قبض میکند این عبد را به سمت خودش. قبضن فیه ان اینهی، حالا در کلمه عبد جمعه نمیدونم، شاید اگه عبد و بسی بگیریم بتونیم. عبده مال وقتیسی قبضه، رسوله مال بعد بسته. اول قبضش میکنه به سمت خودش، بعد بستش میده که بره به خلائق بست کنه. عبده مال قبضه، رسوله ماله
روایت کافی در مورد
بس
اول عبد بعد نبی بعد رسول
این نبات از ابراهیم عبد یا سمت از امام این نبات تحضر ابراهیم عبد یا قبل انتخابه و قبل انتخابه و خلیل و رسول آخر
میشه بله که رسول بودن بعد از عبد بودن یعنی همین که اینجا داره میگه اول یقبضه ثم یبسطه اول قبضش میکنه بعدن بستش میکنه بعدن رسالتش میکنه
صدام از
ذهن
میگم
هستی
که در واقع مقدمه رسالت و امامت یه مقدمه اصیل رو با امام عبد بودن
برای دیگه همین رو
مرتبه اولیه شاهده و شده
یعنی مراتب دوارایی بله درست یعنی باید عبد باشه تا عبد باشه تا ولی بشه تا رسول بشه تا نبی بشه بله عبد مقدمه ایناست این ان عینهی متعلق به قبضه خدا قبض میکند او را به سمت خودش ان عینهی یعنی از عینش خارجش میکند و به سمت خودش واردش می کند این هم همون تعیونه کلمه فیه داره در این عبارت قبضن فیه ان اینهی شاید بتونین ضمیرشو به الله برگردونیم همونطور که ضمیر الهی رو به الله برگردوندیم یعنی این مقبوض به سمت خدا می رود و در خداوند فانی می شود اینطوری بگیم این مقبوض از عینش و تعینش بیرون می آید و به سمت خدا قبض می شود و در خدا باقی می ماند این شاید بتونیم اینطوری معنی کنیم قبضن فیهی یعنی در مقام خفی این هم می شونه باشه بله بله که فیه به مقام خفی برگرده قبضن فیه ان اینه ممکنم از همونطور که من از میکنم به خود خدا برگرده هر دوش قابل معنی کردن هست منطقه اگه به خود خدا برگردونیم یه بقایی هم باید بیاریم فانی میشود الالله و باقی میماند فالله اگر به مقام خفی برگردونید دیگه احتیاطی نیست ثم یبسطه یا یبسطه فی عین القبض بعد خداوند بست میدهد به این عبد در عین قبض یعنی قبضش باطل نمی کنه فنا باطل نمی شه او همیشه فانی فلا هست همیشه توجه تام به خدا دارد و در این حال بستش میدهد یعنی به سمت خلق میفرسته او را رحمتن للخلق لیستزی او به نوری تا به نوری که این کسب کرده استضاعه کنند و منور بشند خب تا اینجا بستم گفته شد فقط یقلب البست گاهی بست غلبه میکند بست اینطور نیست که یعنی او رو میفرستد به سمت خلق و خلقش میکند بلکه بله؟ نه بست ارسال نیست بست همون معنی خودشه که یعنی نفسش بست پیدا میکند نفسش بست پیدا میکند که این بست یه نوع شادابی رو در پی دارد یه شادابی معنوی ولی من مقام رسالت دیگه یعنی منحصرش نمی کند به خودش، بلکه طوری قرارش میدهد که او در همه جا خدا رو ببیند، حتی در خلائق. اینطور نباشد که فقط فانی فلاح باشد و خدا رو فلاح ببیند. میاد بین خلائق، در اینی که داره به خلائق نور میرسونه، خدا رو هم در اون خلائق میبینه. لذا حالت بست بهش دست میده، حالت انبساط، که هر چی بست بیشتر باشه شادمانی بیشتر میشه. و این شادمانی منتهی میشه به سکر. از شدت شادمانی حالت بیخودی بهش دست میده، که ما اسم اینو میذاریم حالت سکر، یعنی مستی. فقط یغلب البست، گاهی بست غلبه میکند. فیفزی به صاحبهی، یعنی صاحب بست رو، واجد بست رو میکشاند به سمت سکر. چرا این صاحب بست سکر پیدا میکنه؟ لسقوط تمالک. تمالک یعنی خودداری. خودداری ازش گرفته میشه. می شدت طرب، از شدت شادمانی و خوشحالی دیگه خودداری نمیتونه بکنه و قهرن حالت سکر بهش دست میده. منتها سکر معنوی، نه اون سکر حسی که مذمومه. فاذا سها، وقتی که از حالت سکر بیرون میاد، از حالت محو به حالت سهو میرسه، این وضع دارد، این وضع دارد، کانه، نه این که متصل میشود، نه سارا متصلن، بلکه کانه متصلن، کانه متصلن بالحقیقه منفصلن عن الکون. یعنی وقتی که حالت صحب پیدا میکنه، فکر نکنید که اون حالت محبش رو فراموش میکنه، اون حالت اتصالی که به الله پیدا کرده بود فراموش میکنه، بلکه کان متصلن بالحقیقه، هنوز به حقیقت متصله و هنوز عن الکونن منفصله. یعنی نه توجه به دنیا داره، نه توجه به آخرت، منفصل از تمام اغیار و متصل به حقیقته. پس وقتی حالت صحب پیدا میکنه، اون حالت فنایش هنوز واقعی است. لذا ایشون فرمود یبسطه فی عین القبض، یعنی قبض واقعیه، قبض از بین نمیره، بست علاوه میشه بر قبض. یعنی در اینی که خدا او را به سمت خودش قبض کرده، بستی به او میدهد و این بست باعث میشود که او بالاخره به حالت صحب برسد. ولی وقتی به حالت صحب میرسه، اون قبض و اون اتصالی که حاصل شده بود از دست نمیده، بلکه کان متصلا بالحقیقه منفصلا عن الکون.
چه مازاری
داره؟
متصل به حقیقت
بود؟ بله.
قبل
از صحاب. یعنی وقتی که به حالت صحب میرسه، فکر نکنید اون حالت قبل رو از دست میده، اون حالت قبل براش هست، تازه شدیدتر، تازه شدیدتر. چرا؟ چون این اضافه رو که عرض میکنم در حالت صحب داره. وقتی که محبوب فقط خدا رو با خدا میدید، الان که صحب پیدا کرده، حالت محو داره، خدا رو با خدا میبینه، خدا رو با این آینه ها میبینه. یعنی خدا رو هم در خدا میبینه، هم در آینه ها میبینه.
مقام
جمع جمع، که هم خلق رو میبیند، هم خالق رو. ولی وقتی خلق رو میبینه، خلق و ماها به خلقون دیده نمیشه، خلق و ماها به مرآتون داره دیده میشه. پس همش داره خدا رو میبینه، منتها قبل از صحب خدا رو در خدا میدید، یعنی به ذات خدا میدید. حالا خدا رو در خدا میبیند مطلق و در آینه ها میبیند به همون اندازه که آینه ها نشون میده. نه خدای متعدد ببینه، خدا متعدد نیست، خدا رو متعددن میبیند، نه خدا رو، خدا متعدد است، دیدن او متعدد است. او متعدد داره میبینه، یعنی چندین بار متعددم، نه یعنی خدا رو معتقد است که متعدده، نه خدا واقعا متعدده، نه این داره خدا رو متعدد میبینه، بلکه خدا رو چندین بار داره میبینه. یک بار خدا رو میبینه به اطلاق، چندین بار رو میبینه به اندازه‌ای که این آینه ها نشون میده. خود خدا هم همینطوره، خود خدا هم خودش رو میبیند به طور مطلق، خودش رو میبیند در آینه ها. یعنی همه جا ببینید چجوری ترسیم میشه، همه جا خدا دیده میشه، اصلا غیر خدایی دیده نمیشه. همه دنیا هر چی هست آینه است. عرض کردم ما آینه رو میگیم یه بخش جیبه داره که اون جیبهش دیگه آینه نیست، یه بخش شیشه داره دیگه آینه نیست، اون حالتی که عکس میگیره اون آینه است. آینه بعض ابعادش آینه نیست، بعض ابعادش آینه است، بعضی حیثیتش آینه نیست، بعضی حیثیتش آینه است، ولی جهان همه حیثیتش آینه است. کی میتواند باشد که خدا خلق نکرده باشه؟ همه چی رو خدا خلق کرده، عرض و جوهر و حتی این، حالا بیام تو جسم، حتی اون هوایی رو که شما توی نور خورشید میبینید، اون ذرات ریز، اونام خلق شدن. یعنی اصلا همه جهان آینه است که همه رو خلق کرده، خلق کرده، آیت هم خلق کرده، پس همه جهان آینه است. خب وقتی ما به همه جهان نگاه میکنیم، همه فقط خدا میبینیم، چون دیگه نه که ببینیم یه انسانیست که داره خدا رو نشون میده، اصلا انسان دیگه وجود نداره، چون شاید انسانی هم شد آینه، اونم داره خدا رو نشون میده. پس هیچ چی جز آینه در جهان نیست، خود آینه هم آینه است، یعنی فقط نشون دادنه. بنابراین اگه چشم باز کنیم ببینیم، جز خدا چیزی نمیبینیم، خدا رو مطلق میبینیم، تو آینه میبینیم.
واقعیت هم همینه.
ما الان که داریم چیزای دیگه میبینیم، چشم ما ناقصه، قوه ادراکی ما ناقصه. اگه بخوام واقعیت رو ببینیم، چیزی جز خدا نمیبینیم. روشنه؟ یه حرفای عارف ها، این کفر نیست ها، نمیگه همه جهان خداست، اصلا این حرف نیست. بعضی ها برداشت میکنن، میگن عارف میگه همه دنیا خداست، هر جا نگاه میکنی خدا میبینی، به این آدم هم نگاه کنی خدا دیدی، به اونم نگاه کنی خدا دیدی، پس همه آدم ها میشن خدا. نه، عارف چه این حرف نمیزنه، این نفهمیدن حرف عارفه. عارف همینطور که عرض میکنم داره میگه، میگه خدا که ذاتش هست، همه جهان هم آینه آفریده، همه حسیات این آینه آینه است، همه حسیات این آینه آینه است. بنابراین ما وقتی به آینه نگاه میکنیم، غیر از اون عکس چیزهای دیگه میبینیم، چون چیزهای دیگه آینه نیستن. شیشه رو میبینیم، جیبه رو میبینیم، قد این آینه رو میبینیم، رنگ آینه رو میبینیم، برآمدگی و تورفتگیش رو میبینیم، همه اینا رو میبینیم، اینا چیزهای دیگه غیر آینه. ولی فرض اینه که در جهان همینا هم آینه قرار داده شده. خب وقتی چشم باز کنیم نگاه کنیم، خودمونم نگاه کنیم، فقط خدا میبینیم، نه من خدا هستم، جهان داره عکس، جهان خداست، که خداست یعنی به این معنا که داره خدا رو نشون میده. نمیتونم تبیین کنم ها، جهان خدا رو نشون میده، اصلا جهانی نیست، فقط نشون دادنه، فقط نشون دادنه، نه جهانی که داره نشون میده، فقط نشون دادنه. خب پس هر جا نگاه میکنیم خدا میبینیم، نه که ما خدا هستیم، نه که جهان خداست، نه مجموعه خداست، نه تک تک خداست، این همه غلطه. قسم نهایات وارد بشن.
استاد تعبیر رو من چند وقت پیش مطالعه میکردم در رابطه با همین بحث آینه بودن، که مثال رو فکر کنم شاید خوب که فرموده بودن که هستی یعنی در واقع اون چیزی که آفرینش خداوند هست آمیزه ایست از خداوند متعال. بعد مثال زده بودن به این شکل که
خدمت ها شاید که مثلا مادر رو در نظر میدونیم که نافش مثلا با فرزند بیان کنده که جهان خلقت در مورد اون جنین بچه هست که در مورد مفرنش میده کرده، یه همچنین مثالی زده شده.
حالا مثال ها رو به بچه شبه هاش باید توجه شد. حالا از می کنم این مثال شما که دارید نقل می کنید توش خیلی جاها هست که مبعده، ولی ما در مثال باید اون مقرب رو که بچه شبه نگاه کنیم، مبعده رو کنار بذاریم. مثلا میگه مثال می زنن به قطره که در دریا می افته، فنا رو اینطوری مثال می زنن، قطره که در دریا می افته. خب قطره وقتی در دریا میفته فانی میشه در دریا. خب دریا محدودیت داره، قطره هم محدودیت داره، ولی خدا محدود نیست، عبد محدود هست. ببینید تشبیه در اینجا تشبیه کاملی نمیشه. دریا مثلا آب، خدا دیگه آب نیست. این قطره آب محدوده، بنده که آب محدود نیست. اینا رو نگاه کنید، اینا مبعدا هستن، نباید به اینا توجه کنید. ما باید به بچه شبه رو توجه کنیم. بچه شبه همون فناست، همون فنا، فقط همین. چطور این آب فنا می شود و از خودش تعینش رو از دست می دهد؟ همون اندازه. این بچه شبه. مثال این که شما می زنید مبعداش بیشتر از این مثال هست، ولی مقربش همونیست که شما می گید که حالا از می کنم مبعدای کلام شما بیشتر از مقربش. اون مثال شما، مثالی که خود عرفا زدن مثال بهتریه، مقربش یه خورده قابل توجهه، مبعداش شاید بتونیم مخفیشون کنیم، اما مثال شما مبعداش خیلی آشکاره.
در همین مثال دریا، دارن دریا رو مثال زدن که خداوند متعال نعوذ بالله و امواجی که در واقع یه دریا رو شکنه، اون رو در واقع همون و...
امواج هم تعینات هم دیگه. بله، امواج دریا تشبیه شده به تعینات، خود دریا تشبیه شده به وجود، و حالا ما هم ممکنه همون تعینات باشیم یا قطره‌ای باشیم که در این دریا غرق میشه. مثال های مختلف عرض میکنم زده شده. در تمام این مثال ها بچه شبه که مقربه است باید مورد لحاظ قرار بگیره، نه اون مبعد ها. در تمام تشبیه ها همینه، در تمام تشبیه شما بچه شبه رو ملاحظه میکنید، مبعده رو ملاحظه نمیکنید. چه مثالی؟ بله مثال آینه مثال خوبیه، مثال آینه مثال خوبیه، البته اونم مبعد داره. ولی خب مثاله دیگه، ما باید بچه شبه نگاه کنیم. بله آینه که در روایت هست، آینه در روایات هست که آینه رو خدا آفرید. بعدم صدرا در خیلی جاها میگه که خدا آینه رو آفرید تا وجود خدا در آینه های خلائق برامون روشن بشه. وجود خدا در آینه های خلائق، یعنی آینه هایی که خلائق هست، آینه رو آفرید تا بفهمیم که ما همه آینه خدا هستیم. چطور آینه این شیء است، ما هم همونطور آینه خدا است. منتها باید توجه کنیم ما در تمام حسیاتمون آینه ایم، که این چیز مهمیه، در خلاف آینه که در تمام حسیاتش آینه نیست. و فی کل ذالک اعتلال، اعتلال یعنی مریضی، یعنی نقص. تمام این مراحل، در تمام این مراحل انسان هنوز ناقصه، هنوز به کمال نرسیده. چرا؟ چون این انسان تا اینجا که رسیده هنوز برای خودش عینیت قائله، هنوز عینیت خودشو میبینه. عینیت یعنی وجود. لذا تا اینجا این 90 مقامی که خوندیم هنوز اعتلال هست، یعنی نقص هست، مریضی هست، کمال به اون نهایت نرسیده. لبقای نیتی که منافات داره با پناه ذاتی، حالا باید قسم نهایات شروع بشود تا در قسم نهایات این اعتلال برطرف بشه و بنده به اون درجه کامل برسه. یادتون هست در نمط نوه اشارات 11 مقام درست میکرد، نه 100 تا، 11 تا درست میکرد، که خیلی از مقاماتی که در اینجا گفته شده تو اونجا جمع میکرد، به همه 100 مقام اشاره میکرد، منتها در 11 مقام. مقام 11 اون همین بود که شخص باید نیت خودش رو کنار بذاره، حتی این جلوه‌ای که خدا برای او کرده و زینتی برای نفسش هست، حتی این زینت رو نبینه، خودش رو نبینه، زینتش رو، با اینکه این زینت زینت مهمی هم هست، بازم ارتباط به خدا داره، ولی با وجود این بازم نبینه. این مقام 11 هم مقامی بود که عبد از خودش هم فانی می شد. قبلا از اغیار فانی شده بود، اغیار رو نمی دید، حالا از خودش هم فانی می شه، خودش هم نمی بینه، فقط خدا رو میبینه، توجهش به خدا کامل میشه و فناء ذاتیش میشه فناء کامل. بله. خب ظاهرا نگاه ها نشون میده که دیگه ادامه نده، همینجا قطعش کن، قسم نهایات رو بذار برای نهایت سال.